أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة والأيام محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك وتمته فيها أبينا رحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا بما تعجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائب بفرمائين. در بحث فقه باز رسیدیم به مباحثی در مورد نماز جماعت، که نماز جماعت با تأخیر افضل است یا فرادای اول وقت کدومش بهتره؟ اونی که فرادا بخونه اول وقت بخونه، یا اون که تأخیر بندازه با جماعت بخونه؟ آیات عظام امام خمینی و سایر مراجع گفتن نماز جماعت هرچند اول وقت نباشد افضل است. حتی اگه اول وقت نباشه نماز جماعت چیه؟ افضله. اما آیات عظام خویی، سیستانی، زنجانی گفتن به شرط آن که نماز جماعت بعد از وقت فضیلت نباشد. یعنی دیگه از اون اول وقتی تا یه حدودی اول وقت محسوب میشه دیگه، میگه از اون هیت خارج نشه دیگه. اونا میگن جماعت افضله به این شرط. اون بقیه آقایون گفتن جماعت در هر صورت افضله. مسئله بعدی، اعاده نماز در دو جماعت. آیا میتونه انسان، میدونید انسان بی خودی نمیشه نماز اعاده کنه، اما در دو تا نماز جماعت میتونه نمازشو اعاده کنه، دوباره بخونه. مثلا نماز ظهر خونده، حالا یه جماعتی هست دوباره نماز ظهرشو با اونا بخونه. در دو تا جماعت ها، یه موقع فرادا خونده با جماعت میخونه، این یه حکمی داره. یه موقع با جماعت خونده بعد با یه جماعت دیگه بخونه. آیات عظام خمینی، خامنه ای، فاضل، گلپایگانی، صافی، سیستانی، زنجانی، نوری، مکارم، اینا گفتن اگر جماعت دوم و اشخاص آن غیر از اول باشند اشکال ندارد. یه نماز جماعت دیگه ای باشه، نه اینکه دور همونا باشن، این وجهی نداره دیگه. اما آی خامنه اینجا یه نظر دیگه ای داره، گفته فرموده اگر فرادا خانده میتواند به امام جماعت اقتدا کند و دوباره بخواند، یا برای دو گروه جدا امام جماعت باشد، در غیر این صورت وجهی ندارد. میتونه نماز جماعت امام جماعت بشه مثلا برای عده، باز برای عده دیگه باز امام جماعت بشه. آیت الله عراقی گفته در هر دو نماز نمیتواند امام جماعت باشد. یعنی چی؟ یعنی یکیشو میتونه مأموم باشه، یه نمازشو میتونه امام باشه. دوتا امام جماعت میگن آیه عراقی اینجوری گفته. آیت الله خویی و آیت الله تبریزی گفتن اگر احتمال فساد آن نماز را ندهد اشکال دارد، مگر اینکه اماماً اعاده نماید و در بین مأمومین کسی باشد که نماز واجب را نخوانده باشد، که بخواد اون که نماز نخونده به جماعت بخونه. آیت الله بهجت میگه جواز جماعت محل تأمل است، ولی در صورتی که جماعت دوم دارای مزایایی باشد که در شرع رجحان دارد و بخواهد به امید مطلوب بودن دو مرتبه به جماعت بخواند، بنابر از هر جایز است. یعنی یه جماعتی مزایایی داره، مثلا یه خصوصیاتی درش هست تو اون جماعت، که یه آیت اللهی مثلا، یه انسان متقی، یه چیزی، یه خصوصیتی است که به امید ثواب در اون جماعت میتواند شرکت کند. یه مسئله دیگه که گاهی پیش میاد، حالا اینو باید بدونید حتما، بعضی چیزا مثلا اعاده نماز کم پیش میاد ولی بعضی چیزا واجبه. آقا در نماز جماعت اگر شما اتصال داری از چپ یا راست، اما جلو دیواره که جلوتو نمیبینی، آیا از چپ یا راست چون اتصال داری این نماز درسته تو جماعت؟ میگه حکم نماز کسانی که پشت دیوار ایستادن و صف جلوی خود را نمیبینند، این چه صورتی داره؟ آیات عظام عراقی تبریزی خویی سیستانی گلپایگانی نوری مکارم میگه اگر اتصال دارند نمازشون صحیح است. خب اما آیات عظام خمینی بهجت خامنه ای میگن صحیح نیست، اگه جلوش نبینه، فقط از چپ و راست اتصال، اینا میگن صحیح نیست، ولی اون بالایی ها گفتن صحیحه. آیت عظام زنجانی صافی فاضل گفتن بنابر احتیاط واجب صحیح نیست. پس سه دسته شدن، یه عده گفتن صحیح هست، عده گفتن صحیح نیست، عده گفتن به احتیاط واجب صحیح نیست. حالا امامت زن برای زنان در نماز، آیا یه عده زن هستن، یه زن میتونه امام جماعت وایسته؟ برای اون زنها ها، نه برای مرد، برای زنها. آیات عظام خمینی فاضل گلپایگانی گفتم بنابر احتیاط واجب صحیح نیست، بنابر احتیاط واجب. اما آیات عظام خامنه ای صافی مکارم نوری بهجت سیستانی گفتن صحیح هست، اشکال نداره. اون بالا گفتن بنابر احتیاط واجب صحیح نیست، فدوا ندادن، چون اینجا فدوا دادن طرف میتونه به این فدوا رجوع کنه. یادتون باشه گفتیم واجب رو، احتیاط واجب رو میتونه به فتوا مراجعه کنه. امامت کودک ممیز در نماز. آقا یه بچه‌ای ممیزه، یعنی خوبی و بدی رو میفهمه، به بلوغ نرسیده، مثلا 7-8 سالشه، آیا میتونه امام جماعت وایسته پشتش اقتدا کنه؟ نماز و بلده ها، ممیزم هست. آیات عظام خمینی، زنجانی، سیستانی، خامنه‌ای، بنابر احتیاط واجب آیت الله زنجانی، آیت الله مکارم گفتن جایز نیست. اما آیات عظام عراکی، صافی، فاضل، گلپایگانی گفتن مانعی ندارد، میتونه وایسته نماز بخونه. آیات عظام خویی، تبریزی، نوری، اینا گفتن مانعی ندارد، هرچند آثار جماعت بران مترتب نیست، یعنی نماز جماعت محسوب نمیشه. مثلا اقتدا، مسئله بعدی، اقتدا به کسی که به واسطه عذری با لباس نجس نماز میخواند. آقا یه کسی لباسش نجس شده، مثلا لباس نداره عوض کنه، مثلا میگم یه عذری داره، آیا میتونیم پشت سر این نماز بخونیم، اقتدا کنیم بهش؟ یعنی آیات عظام خمینی، خامنه‌ای، بهجت، گلپایگانی، صافی، فاضل، مکارم، عراکی میگن بنابر احتیاط واجب نباید به او اقتدا کرد. اما آیات عظام خمینی، سیستانی، تبریزی، زنجانی، نوری گفتن اشکال ندارد، چون عذر داره. یه دونه دیگه بخونیم تا. اقتدا به امامی که بخشی از نماز را مأموم بوده. آقا ببین یه موقع شما میرسید به یه جماعتی، یه آقایی مأموم بوده، یعنی خودش پشت سر اقتدا کرده بوده، این دو رکعت نمازشو خونده، جماعت تموم شده، یعنی خودش دیر رسیده بوده به جماعت، خب دو رکعتشو خونده، جماعت تموم شده، این دو رکعتش مونده دیگه، آیا به این شما رسیدی به این دو رکعت میتونی اقتدا کنی پشت سر این آقا یا نه؟ سوالایی میپرسن بعضیا. میگه امام خمینی، خامنه‌ای، سیستانی گفتن اشکال ندارد، آیه عراکی و گلپایگانی گفتن اشکال دارد، نظر سایر مراجع هم باید پرسیده شود، که اصلا نگفتن جوابشو. یعنی خب یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید. یه مصیبتی که جدیدن عزیزان خب جنگ و دعوا که تو دنیا هست دیگه، ولی دائما هر گوشه دنیا خون ریزی و فساد و اینا هست، همچنان که نبی اکرم فرمودن از هر جا که جنگ فروکش میکنه از جای دیگه در آخر الزمان بیرون میزنه. مصیبتی که وارد شده که دو روز پیش در لبنان که شیعیانو با اون پیجرهای منفجر کردن و چقدر از اینها به شهادت رسیدن، کشته شدن، در دو مرحله هم اتفاق افتاد، که شب قبلش من یه خوابی دیدم، خواب دیدم وارد یه فضایی شدم که یه موکب‌هایی هست، همه سیاه پوشه، انگار نزدیک نماز صبح بود، اونطور این موکبا بسته بود، انگار پارچه سیاه انداخته بودن موکب ها پشت سر هم، کلی موکب همه بسته شده بود، سیاه پوش و بسته شده، و یه عده زن هم با چادر مشکی اونجا بودن، و منم دنبال جای مثلا برای وضو نماز میگشتم و گفتم چرا اینا بستن این موکبا. پیش خودم گفتم شاید اینا شب بیدار بودن خسته بودن دیگه بستن موکباشونو. تا این که رفتم پیش یه کسی، یه چیزی مثل سنگ مرمر که روش شعری نوشته شد، اینا هم چی بود حالا؟ بعد حس کردم یه اتفاق بدی میخواد بیفته، این سیاه پوش بودن و اینها. بعد این سنگ مرمری که روش شعر نوشته شده بود، بعد دیدم پیجرها مثل بندازه موبایل بود، اون سنگی که من میدیدم پیجرهایی بود که اینا اسمس میدادن به هم که کار خود اسرائیل بوده، اینا رو پخش کرده بود میان اینها که فعال کرده بود و اینا یه مرتبه با هم منفجر شده بودن. بله، و کلی از شیعیان رو به شهادت رسوندن. افغانستان هم شیعیانی رو که سر بریدن و همینجوری. انشاءالله خدا امام زمانمونو برسونه که نجات جز با امام زمان نیست عزیزان من. خب یه صلواتی نمید بفرمید. در این کتاب الحجر رسیدیم به بابون فی شأن انا انزلنا فی لیلة القدر و تفسیرها. در شأن انا انزلنا فی لیلة القدر و تفسیر آن، خب این چه ربطی داره الان به کتاب الحجر؟ نکته اینجاست، در بحث حجت و ربطش با انا انزلنا، خود آیه قرآن میفرماد انا انزلناه فی لیلة القدر، قرآن رو در قدر نازل کردیم. و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. شب قدری که قرآن درش نازل شد و ملائکه و روح در آن نازل می شوند. خب سوال، آیا این لیلة القدر زمان پیامبر بود فقط یا بعد از پیامبر هم هست؟ شیعیان که قائلن بعد از پیامبر هم هست، خیلی از اهل سنت هم قائلن که هست، چون تنزل و فعل مضارعه، نازل می شوند ملائکه و روح، ادامه داره. یعنی خب اگر نازل می شود بر چه کسی نازل می شوند؟ ظرف نزول فرشتگان کجاست در لیلة القدر؟ چون زمین که نیست، فرشته رو زمین که نازل نمیشه، رو باید به قلب انسان نازل بشه. فرشته و روح باید به قلب انسان، اصلا نزول در عالم ماده به این معنا نداره. نزول فرشته در عالم ماده معنا نداره. تنزل الملائکه و روح فیها، در اون به چی؟ به قلب کسی باید، همونجوری که در زمان پیامبر بر پیامبر نازل می شدن. خب بعد از پیامبر به چه کسی نازل می شوند؟ آیا بر کسی نازل می شوند؟ اگه بگی بله، خب اون کس کیه؟ تنزل الملائکه و روح فیها من کل امر، از همه امور رو نازل می کنن. که اینجا بحث چی پیش میاد؟ حجت خدا که محل نزول فرشتگانه. لذا اینجا بابی رو باز کرده در باب انا انزلنا فی لیلة القدر. اما برای اینکه ورود پیدا کنیم به این باب الان، مخصوصا به حدیث اولش، یه نکته ای هست. این حدیث از کی روایت شده؟ محمد ابن ابی عبدالله و محمد ابن الحسن، یعنی دوتایی، عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی، باز دوتایی، اون دوتا از این دوتا روایت کردن، عن احمد ابن محمد، جمیعن همگی عن الحسن ابن العباس ابن الحریش، همه اینا از چی؟ حسن ابن عباس حریش. و او عن ابی جعفر ثانی، از امام جواد روایت کرده. اما این آقای ابوالحسن، حسن ابن عباس ابن الحریش، یک کتابی داشته در تفسیر انا انزلناه که این احادیث اونجا از اون زمان امام جواد هم بوده، یا حالا بعد از امام جواد درک کرده بوده امام جواد، چون خودش از امام جواد روایت میکنه. اما علمای ما اینو توثیقش نکردن، یعنی نگفتن این موثق نیست، آدم قابل اعتمادی نیست. خب و ضعیفه و احادیثش یه مقدار، حالا حدیثو که میخونیم، حدیث خیلی هم طولانیه، استدلالاتی در حدیث هست که درست استدلالاتش، تو حدیث یه استدلالاتی میکنه با سوره انا انزلنا، اون حرفا درسته، اما یه داستانی تعریف میکنه که داستان یه مقدار به قول امروزی ها میگن باگ داره، اشکالاتی توشه، که به خاطر همین بعضی ها گفتن که این مثلا موضوعی مجعوله. ولی بحث استدلال میدونید دو دوتا چهار تا هر کی گفته باشه، حالا چه امام گفته باشه چه مثلا، اینو گفتم برای اینکه چون حدیثش هم طولانیه عربیشو نمیخونم، من از راهم فارسیش میخونم، مگه جایی که احتیاج بشه بخوایم عربیش رو بخونیم، مطالب استدلالیش رو استفاده میکنیم، اما دیگه داستانش هم حالا اشکالاتش رو مطرح میکنیم کجاست. از ابو جعفر، یعنی از امام ابو جعفر ثانی که میگن، یعنی امام جواد، روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمود. خب امام جواد فرزند کیه؟ امام رضا. امام رضا فرزند کیه؟ موسی بن جعفر. موسی بن جعفر فرزند کیه؟ امام صادق. امام جواد حتی موسی بن جعفر رو هم ندیده، بعد از شهادت آقا موسی بن، اواخر عمر امام رضا به دنیا آمده، بعد داره میگه امام صادق فرمود. خب ظاهرا باید میگفتش که چی؟ پدرم گفت که از پدر پدرش، که او از امام صادق روایت کرده، باید اینجوری میفرمود. حالا میشه گذشت، میشه ندید گرفت، ولی چون بحث یه مقدار شک داریم، هی اون نکاتشو میخواییم یادآور بشید که خب حضرت صادق فرمود هنگامی که پدرم، یعنی کی؟ امام باقر، طواف کعبه میکرد، ناگهان مردی نقاب بر چهره در رسید، شوط هفتم طواف را قطع کرد، دور هفتم طواف را قطع کرد، ایشان را به خانه‌ای در کنار صفا رساند، سپس دنبال من فرستاد و سه نفر شدیم. یعنی یه نفر نقاب زده، امام باقر و امام صادق، و او گفت خوش آمدی ای پسر پیامبر ابن رسول الله، سپس دستش را بر سرم گذاشت، و گفت خداوند برکتش را در تو پایدار کند ای امین خدا پس از پدرانش. آنگاه رو به پدرم گفت ای ابو جعفر امام باقر، اگر خواهی تو به من خبر ده و اگر خواهی من به تو خبر دهم، اگر خواهی تو از من بپرس و اگر خواهی من از تو بپرسم، اگر خواهی تو مرا تصدیق کن و اگر خواهی من تو را تصدیق کنم. یعنی چی؟ یعنی علم من مطابق علم توه، یعنی من از جنس تو هم. اینجوری داره میگه، میخوای از من بپرس، من از تو بپرسم، من خبر بدم، تو خبر میدی، یعنی به این معناست. خب حضرت فرمود همه آن را میخواهم، یعنی من بپرسم، تو بپرسید، تو همه شریکم. او گفت مباد در پرسش من از مسئلهی زبانت چیزی گوید که جز آن را در دل داری، یعنی تقیه بخوای کنی، تو دلت یه چیزی باشه به زبانت یه چیز دیگه بگی. آقا وقتی میگی بپرسم یا بپرسی من خبر بدم یا تو خبر بدی، آقا میگه از همش، بعد دیگه جلو تو تقیه نمی کنه که. بس این یه اشکال، نکات اشکالی رو دقت کنید، بعد حالا اون بحث تفسیرشو میگیم. پدرم فرمود کسی که در دلش دو علم مخالف هم دارد چنان میکند. کسی که در دل خودش دو تا علم داره، دو تا علم داره یعنی چی؟ دو تا علم مخالف، درست و غلط رو نمیدونه، اینجوری حرف میزنه و خداوند عزتمند از این که علمی داشته باشد که اختلافی در آن است ابا دارد. میگه نمیشه که علم خداوند دو تا بشه، این یا حلاله یا حرامه، یا نجسه یا پاکه، یا درسته یا غلطه، دو تا نمیشه. خب و خداوند عزتمند از این که علمی داشته باشد که اختلافی در آن است ابا دارد. او گفت پرسشم همین است که شما بخشی از آن را تفسیر کردی، از این علمی که اختلافی در آن نیست برایم بگو که چه کسی آن را می داند. اون مرد به امام باقر گفت علمی که اختلافی درش نیست، یعنی علم چی؟ حقیقی. الان ببینید ما داریم فقه می خونیم، یه عده میگه حلاله، یکی میگه حرامه، یکی میگه احتیاط واجبه، یکی میگه احتیاط، یعنی علم حقیقی ندارن دیگه. اگه علم حقیقی داشتن که اختلاف نداشتن. پس علم حقیقی ندارن، علم حقیقی کی؟ نزد امامه که این حلاله یا حرامه، شاید و احتیاطن و امام اینجوری دیگه نداره. حالا گفت اون علمی که اختلاف نیست رو چه کسی میدونه؟ فرمود تمام علم نزد خداوند بزرگ است و اما آنچه مردم از آن ناچارن احتیاج دارند نزد اوصیاست، یعنی اوصیای انبیا. حضرت صادق میفرماید پس مرد اندکی پارچه را از چهره برداشته، یه مقدار صورتشو که بسته بود باز کرد، از شادی شکفت، خوشحال شد. چرا خوشحال شد؟ مگه نگفت که میدونی تو؟ مگه علم نداره خودش؟ حالا و گفت این را میخواستم و برای این آمدم. کسی شکفته میشه که نمیدونه این درسته، این امامه یا نه، چون حالا میخونیم این آقا کیه، دیگه جور در نمیاد با این حرف. گفتی علمی که اختلافی در آن نیست نزد اوصیاست، آن را چگونه میآموزند؟ خب اوصیای انبیا این علم رو چجوری یاد میگیرن، علمی که اختلافی درش نیست؟ فرمود چنان که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می آموخت. یعنی به رسول الله افاضه می شد، به اینها هم افاضه می شه. جز این که آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می دید آنان نمی بینند، یعنی فقط گفته می شه بهشون، زیرا او پیامبر بود و با اوصیا سخن گفته می شود، کلام رو می شنوند. او نزد خداوند عزتمند رفته وحی را میشنید و آنان نمیشنوند. از خداوند میشنید ولی اینا از مثلا فرشته میشنوند، ولی از اون ور میگیرند، دریافت میکنند. آنگاه او گفت راست گفتی ای پسر رسول خدا، اکنون پرسش دشواری میکنم. از این علم برایم بگو که چرا چنان که با رسول خدا ظاهر می شد ظاهر نمی شود. چرا علمی که رسول الله می گفت از امامان اهل بیت ظاهر نمی شه، ظهور نمی کنه؟ چرا نمیگن علمشون رو بروز نمی دن؟ میگه سوال میکنه که رسول الله بروز می داد که این جبرئیل است، این فلانه، داره به من اینجوری وحی می شه، به من اینجوری گفته شد، این قرآن بنویسید. چرا اوصیا امامان اهل بیت اینجوری نمیگن، آشکار نمیکنن علمشونو، یا چیزایی که میدونن رو به همه نمیگن؟ حضرت میفرماید پدرم خندید، فرمود خداوند تعالی راضی نشد که بر علمش جز آن که در ایمان به او امتحان شده آگاهی یابد. میگه کسی به علم خدا آگاه میشه که امتحان پس داده، کسی که امتحان پس نداده باشه به علم خدا آگاهی پیدا نمی کنه. چنان که به رسول خدا حکم کرد که بر آزار قومش شکیبایی ورزد، موقعی تو مکه بود، که صبر کن، شکنجه و آزار رو تحمل کن و با آنان جز به امر او جهاد نکند و نجنگید با مکیا. پیامبر تا وقتی در مکه بود جهاد نکرد. چه بسیار رازداری کرد تا به او گفته شد فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، بشکاف آنچه را که امر شده ای به پیامبر گفت و از مشرکین اعراض کن. تا به پیامبر اینجوری گفته شد. به خدا سوگند اگر پیش از آن آشکار کرده بود هر آینه ایمن بود. اگه میخواست آشکار کنه قبلش نمیگفت به مردم، بعدن آیه آمد که فاستع بما تؤمر، بشکاف، بگو دیگه به مردم، اعلام کن نبوتت رو. اما او به اطاعت نظر داشت و از مخالفت میترسید، از مخالفت خدا، و برای همین خودداری کرد و بروز نمیداد به مردم. خب یعنی میگه پیامبر هم زمانی علمشو چی میکرد؟ مخفی میکرد. پس این نیست که اگر علم داشته باشه حتما باید بگه. همونجور که پیامبر خدا زمانی در میان قومش بود و اعلام نمیکرد من پیامبرم و چیزی به مردم نمیگفت. خب دوست داشتم چشمت به مهدی این امت میافتاد. امام باقر به اون آقا میگه در حالی که فرشتگان با شمشیرهای آل داوود در میان آسمان و زمین ارواح کافران مرده را عذاب کرده، ارواح زندگان همانندشان را به آنان ملحق می کنند. عبارت دوباره می خونم. دوست داشتم چشمت به مهدی این امت می افتاد، فودت تو ان عینیک تکون مع مهدی هذه الامه والملائکه به سیوف آل داوود بین السماء والارض تعذب ارواح الكفره من الاموات. و ارواح زندگان همانندشان را به آنان ملحق میکنند. خب پس آن مرد شمشیری بیرون آورد و گفت این است یکی از آنها. حضرت صادق می فرماید پدرم فرمود بله، سوگند با آن که محمد را بر آدمیان برگزید. حضرت می فرماید آنگاه مرد روپوش را کناری زد و گفت من الیاسم. خب آقا اینجا نکته‌ای هست. چی گفت؟ گفت ای کاش تو مهدی این امت رو می‌دیدی در حالی که فرشتگان با شمشیرهای آل داوود، حالا چرا آل داوود کار نداری مثلا، در میان آسمان و زمین ارواح کافران مرده رو عذاب می‌کنن. یعنی با ارواح کفار رو با شمشیر می‌زنن. ها؟ معنی داره اصلا؟ نه معنی نداره. بعد گفت و ارواح زندگان همانندشان را با آنان ملحق میکند. این زمان حضرت مهدی با اون شمشیرها، شاید بشه اینجوری گفت نه اون شمشیرها برای عذاب نیست، برای اینکه بزنن اینا رو بکشن ملحق بشن به اونا. بعد این یه شمشیر در آورد گفت این از اوناست. حضرت گواری از همون شمشیراست. آقا الان امام زمان بهش شمشیر میکشه؟ اولا مرده رو با شمشیر که نمیزنن ارواح مردگانو. یعنی این آقا گفتم اولش ضعیفه، این آقا که علما گفتن ضعیفه چون داستان سرایی هایی کرده، بعد شمشیر در آورده میگه آره این از همون شمشیر هاست، پیامبر قسم که این از همون شمشیر هاست. بعد پرده رو زد کنار گفت من الیاس علیه السلامم. گفتم حالا ادامه داره حدیث، تو ادامه بحثایی میاد در مورد ناانزلنا، استدلال دلیل رو ما از هر کسی میپذیریم، اصلا احتیاج نبود این داستان سرایی ها رو کنه. این آقا خودش این دلایل رو می آورد، پذیرفته بود، احتیاج نبود این چیزا رو نسبت بدی به ائمه که شمشیر بیارن و بعد شمشیر مرده ها رو با شمشیر بزنن و بعدم یه زمانی بیاد که این اصلا شمشیر تو کار نیست. خب بعد گفت من الیاس هم به امر امامت تو جاهل نبودم. هم که از میخونیم به خاطر اینکه متن کتاب باید، کتاب حدیث باید خونده بشه. به امر امامت تو جاهل نبودم که درباره اش از شما بپرسم. میگه میپرسیدم جاهل نبودم. جاهل نبود پس چرا شگفتی کردی؟ یادش رفت اون کسی که حدیث جعل کرده. گفت خوشحال شد زد کنار صورتشو. خب بس برای چی جز بس چه سوال کردی جز این که دوست داشتم این سخنان قوتی برای اصحابتان باشد. سخنان به گوش اصحابتون برس. خب امام خودش میگه این داستانا رو برای اصحاب، لازم نیست جناب علی بیای، الیاس علیه السلام بیاد، بعد چجوری برسه مثلا کی روایت کنه؟ خود امام صادق مطالبو میگه برای. و از آیه‌ای که خودتان آن را می‌دانید برایتان بگویم که اگر آنان به آن به میدان دشمن بروند چیره می‌شوند. یعنی شیعیانتون آیه‌ای هست، اگه با اون آیه به بحث کنن به دشمنانشون غلبه میکنن در بحث امامت. حضرت صادق میفرماید پدرم به او فرمود اگر خواهی آن را برایت میخوانم. حضرت گفت من خودم میدونم آیه چیه. او گفت بله میخواهم. فرمود اگر شیعیانمان به مخالفانمان بگویند، اصلا عبارت ها حالا کار نداریم دیگه، میدونید حدیث باگی داره توش، فقط اینقدر بدونید، حالا دیگه بقیه میخونیم. اگر به مخالفانمان بگویند که خدای تعالی به رسول گرامیش میفرماید ما آن ناانزلناه فی لیلت القدر تا آخر سوره، اگر سوره قدر رو شیعیان ما برای دشمنان ما که منکر امامتن بخونن، آیا رسول خدا که درود خدا بر او باد چیزی از علم می دانست که آن را در آن شب نداند، یا جبرئیل علیه السلام آن را در جز آن شب برایش بیاورد؟ آنان خواهند گفت نه، هرچی بوده چون من کل امر دیگه، هرچی از تو همون شب گفته میشه به پیامبر. پس به آنان بگو، یعنی به اون دشمنان، آیا برای آنچه دانسته چاره ای از اظهار بود؟ ناچار بود اظهار کنه دیگه، آنان میگوین نه، چاره ای نداشت، باید اظهار میکرد. پس به آنان بگو آیا در آنچه رسول خدا از علم خداوند گرامی اظهار کرده اختلافی هست؟ آیا رسول خدا که علم گرفته از خدا، آیا در علمش اختلاف وجود داره؟ لعله و شاید و احتیاط و احتیاط مستحب اینا وجود داره؟ اگر گفتن نه، به آنان بگو پس آیا کسی که در مخالفت با حکم خدا حکم کرده، چون حکم خدا که اختلاف نداره، دوتا نمیشه که، با رسول خدا مخالفت کرده است؟ حالا اگه کسی مخالف حکم خدا بده، آیا مخالفت رسول خدا نکرده؟ آنان میگوین بله مخالفت کرده. چون اگر بگوین نه، سخن آغازین کلامشان را نقض کرده اند که گفتن اختلاف نیست، مجبورم بگن که پس مخالفت کرده با رسول الله. پس با آنان بگو تأویلش را جز خداوند و راسخان در علم نمی دانند و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. این آیه رو خوند. اگر گفتن چه کسانی راسخ در علمند، بگو که آیه قرآن میگه تأویلش رو جز راسخانه در علم نمیدونن، خود آیه داره میگه که کی میدونه؟ راسخانه در علم میدونن، یعنی همه نمیدونن. خب حالا از اونا بپرس این راسخانه در علم کیان؟ یعنی از کسایی که قائل به امامت نیستن، امام قائل نیستن. بگو کسی که در علمش اختلافی نیست. اگه گفتن راسخانه در علم کیان، بو کسی که تو علمش اختلاف، یعنی علم حقیقی نزدشه. اگر گفتن و او کیست، بگو رسول خدا صاحب آن علم بود و آیا آن را به کسی رساند؟ خب آیا رسول خدا که صاحب اون علم بود که اختلافی درش نیست، آیا این علم رو به کسی داد؟ اگر گفتن البته که رساند، بگو آیا او که در گذشت، پیامبر که از دنیا رفت، خلیفه پس از او علمی می دانست که اختلافی در آن نباشد؟ آیا اون کسی که خلیفه شد اونم همین جوری بود؟ جای پیامبر نشست تیمم بلد نبود کنه خلیفه شون، خلیفه دوم تیمم بلد نبود، کتاب های خودشون آمده ها. خب آیا اونم اختلافی نیست در علمش جانشین پیامبر شده؟ اگر گفتن نه اختلافی نیست، بگو خلیفه رسول خدا تأیید شده است، مؤید من عند الله باید باشه و رسول خدا جز کسی را که به حکم او فرمان دهد و جز کسی را که غیر از پیامبری همانند او باشد به جانشینی نمی گذارد. میگه کسی را رسول خدا جانشین خودش میکنه همه چی داشته باشه غیر از پیامبری، پیامبری منقطع شده، بقیه رو باید داشته باشه. و اگر رسول خدا در علمش کسی را به جانشینی نگذارد، البته کسانی را که در پشت پدرانشان هستند و پس از او می آیند تباه کرده است. میگه اگه پیامبر یک کسی مثل خودش رو که علم حقیقی نزدشه جانشین نکنه، خب کسایی که پیامبر رو ندیدن که تباه میشن، چون اون جانشین که تیمم بلد نیست کنه، 100 تا حکم دیگر هم بلد نیست کنه. 40 بار گفت لولا علیون لهلک عمر، اگه علی نبود عمر هلاک میشد. خودشون مقرن که بلد نیستن. اینا استدلاله، من دارم بحث میکنم. میگه اگر پیامبر یک کسی مثل خودشون نذاره که بعدیا که اونایی که پیامبر رو دیدن که یاد گرفتن بعد از پیامبر میان، اونا چی؟ اونا که هلاک میشن اون وقت. البته کسانی را که در پشت پدرانشان هستن و پس از او می آیند تباه کرده است. آنگاه اگر به تو گفتن، یعنی اگر مخالفین، علم رسول خدا از قرآن بود، بگو حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم انا کنا مرسلین امر من عندنا انا کنا مرسلین. یعنی سوگند به این کتاب روشنگر که ما آن را در شبی پر برکت فرو فرستادیم، ما هماره بیم دهنده بودیم و در آن امر تانجا که می فرماد همواره فرو فرستنده بودیم، نازل کننده بودیم. هماره فیها یفرق و کل امر حکیم، تفریق می شود در شب قدر، یعنی این تفصیل خورده می شود، ادامه داره در لیلت القدر. همچنان که عزیزان اون صحابه اول که فهمیدن چیه داستان، اونا لیلت القدر رو انکار می کردن، ابو بکر و عمر و اینا گفتن با رفتن پیامبر لیلت القدر تموم شد، اونا انکار میکردن. ها این که اینجا داره بحث میکنه دلیل داره. الان خیلی از اهل سنت نمیدونن چه تالی داره براشون که میگن لیلت القدر هست. اونا چون میدونستن، خب بر کی نازل میشه در شب قدر، ازا انکار میکردن. اگر گفتن خداوند جز بر پیامبر فرو نمی فرستد، اگه اینجوری گفتن، گفتن یعنی لیلت القدر این انزال فقط بر پیامبر بوده، بگو آیا این امر حکمت آمیز که در آن شب بیان می شود از سوی فرشتگان و روحی است که از آسمانی به آسمان دیگر فرو می آیند؟ تنزل الملائکه و روح، این تنزل از آسمانی به آسمان دیگه است یا فرشتگان و روحی است که از آسمان به زمین نازل می شوند؟ اگر گفتن از آسمان به آسمان، در آسمان کسی نیست که از فرمان برداری به نافرمانی برود که بخوان امر و حکم و اینا رو بدونن، یعنی از آسمان به زمین نازل میشه. و اگر گفتن از آسمان به زمین، اهل زمین نیازمندترین آفریدگان به آن هستند، احتیاج به امر خدا دارن که بدونن امر خدا چی هستن. بگو و آیا آنان اهل زمین از داشتن بزرگید که دعواهایشان را نزدش ببرن ناچار نیستند؟ آیا اهل زمین یک کسی نباید سیدی آقایی باشه که این احکام رو اجرا کنه؟ ها؟ در موردشون؟ بله، باید یه آقایی باشه، یه بزرگی باشه که احکام رو در موردشون، احکام الهی رو، اون علم حقیقی رو در موردشون اجرا کنه. اگر جواب در جواب گفتن همانا خلیفه داور ایشان است، خلیفه ابوبکر و عمر و عثمان و خلفای بنی امیه و بنی عباس و اینا خب داورن دیگه. بگو خداوند، آیه قرآن میخونه، الله ولی الذین آمنوا، خدا سرپرست کسانی است که ایمان آوردند. یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خدا ولی مؤمنانه که اونا را از ظلمت به نور میبره، و طاغوت ولی کافرانه که اونا را از نور به ظلمت میبره. به جانم سوگند، نه در زمین و نه در آسمان برای خدای گرامی یاوری نیست جز این که تأیید شده است. ولی خدایی نیست مگر این که تأیید شده از جانب خدا، مؤید من عند الله. مؤید یعنی دست خدا همراه اوست، ولی خدا دست خدا همراهشه، و کسی که تأیید شده خطا نمی کند. کسی که از جانب خدا تأیید شده، خلیفه‌ای که شراب میخوره مست میشه، عمر وقتی چاقو زدن تو شکمش، خود اهل سنت میگن شراب میخورد که ببینه از جای سوراخ میاد بیرون یا نه. بعد این ولی خداست، مؤید من عند الله، جز این که تأیید شده، و کسی که تأیید شده خطا نمی کند. وقتی اینجوری خطا میکنه بقیه کاراش میگه خطا نمیکنه. تو جنگ ها خطا نمیکنه، تو حمله به این کشور و اون کشور خطا نکرد مگه؟ کی اجازه داد حمله کنه؟ حالا و در زمین دشمنی برای خداوند گرامی نیست جز اینکه بیاور است. دشمن خدا تایید کننده نداره، و آنکه بیاور شد به هدف نمیرسد، به هدف نمیزنه، یعنی راه درست و تشخیص نمیده. چنان که از فرو فرستادن فرمان از آسمان چاره ای نیست تا اهل زمین به آن حکم کنند، همون جوری که باید حکم خدا از آسمان بیاد. آقا مجتهد که الان میخونیم احکامو میگن، اینا از خودشون که درست نمیکنه. مجتهد میاد قرآنو میخونه، روایاتو میخونه، این بالا پایین، که بفهم حکم خدا چه، نه که از خودش بخواد حکم بده. چون حکم از آن خداست، ان الحکم الا لله، حکم فقط از جانب خداست. میفرماید چنان که از فرو فرستادن فرمان از آسمان چاره ای نیست تا اهل زمین به آن حکم کنند، چاره ای نیست که از آسمان حکم بیاد، همچنین چاره ای از والی و سرپرست نیست که از جانب خدا باشه. یعنی همون جوری که قانون از جانب خدا نازل میشه، مجری قانون هم باید از جانب خدا تعیین بشه. قانون اساسی اگر خدا میده، مجری قانون اساسی رو هم خدا مشخص میکنه کیه. و الا بهترین قانون یک کشور رو بنویسید، بدید دست یه آدم ظالم، چی کار میکنه؟ هرچون دلش میخواه عمل میکنه. کی میخواه بگید گوشه بالا چشم دبرو قرآن میخونه بعد میگه گردن بزنید؟ تشخیص من اینه. چی میخوای بگی؟ شما بگی تو اشتباه میکنی. آقا محمد خان قاجار همون خواجه تاجدار بود، خیلی میگن باسواد بود، خیلی هم خونخوار بود. قرآن میخون میگفت گردن بزنید. این همه خلفای مسلمین بنی العباس و بنی امیه اینا فکر قرآن نمیخوندن؟ پس آقا چجوری؟ آقا قرآن که قرآن نیست. پیامبر اکرم فرمود انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی، قرآن و عترت، امام و قرآن باید کنار هم باشن. فرمود همون جوری که حکم از جانب خداست، ولی و سرپرست هم از جانب خدا باید باشه. آنگاه اگر گفتن این را نمیفهمیم، به آنان بگو هر چی دوست دارید بگویید که خداوند عزتمند راضی نشد پس از پیامبر بندگان را بدون حجت واگذارد. خدا راضی نمیشه که بندگانشو بدون حجت رها کنه. آقا حرف درست با کیه؟ الان غزه با اسرائیل میجنگه، حق با کیه؟ اسرائیلیا میگن حق با ماست، غزه یا میگن کی؟ حق با ماست. حق با کدومشونه؟ حق با کدومشونه؟ مگه غزه شروع نکرد جنگو؟ مگه موشک پرانه کردن نکرد؟ میگه الانم موشک نمیزنه. اونا میگن آقا حق با ماست، طوفان الاقصا شروع کردن، ما هم حق داریم بزنیم. او رو پیش هر کی تو دنیا میخوای بپرس، اینا طوفان به پا کردن، ما هم داریم میزنیم، اینا هم دارن میزنن، ما هم داریم میزنیم، حق با کیه؟ یه عده میگن حق با غزه است، یه عده میگن نه 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 حق با اسرائیله، یه عده میگن حق با هیچ کدوم نیست. آقا بالاخره حق با کیه؟ یعنی یه حجت خدا باید باشه که بگه حق با کیه. مثال دارم میزنم اینوها، چون مسئله روزه، ما از فلسطین خوشمون میاد بگیم حق با فلسطینه، یه عده از اسرائیل خوششون میاد بگن حق با اسرائیله. حق با کدومه؟ حق با علی است. رسول خدا فرمود حق با علی است. الان هم حق با امام زمانه، غیر از امام زمان هر کی باشه بر باطله. حجت خدا باید باشه در روی زمین، ولی هر کسی میگه حق با منه. تمام این اختلافاتی که تو دادگاه ها هست چون جفتشون میگن حق با منه، این داره به من زور میگه. میگه نمیشه که خدا بعد از پیامبر مردم رو بدون حجت وابذاره، ولشون کنه بدون حجت. حضرت صادق میفرماید پس او ایستاد و گفت ای پسر رسول خدا، در اینجا موضوعی روشن نیست، به من بفرمایید اگر آنان گفتن حجت خداوند قرآن است چه؟ میگه نمیگن الان بیان حجت قرآنه، قرآنه حجت قرآنه. خب باشه، قرآن هم دسته شیعه است، هم دست سنی، هم دست زیدی، هم دست داعش، هم دست همه هست، همه هم با هم اختلاف دارن. حجت میگه اختلاف در حجت هست. حالا میگه اگه گفتن حجت قرآنه چی؟ فرمود آنگاه من با آنان میگویم قرآن ناطق نیست که امر رو نهی کند، ولی برایش اهلی است که امر رو نهی میکنن. قرآن اهلی داره که اونا امر و نهی میکنن. و میگویم گاهی برخی از اهل زمین به مصیبتی دوچار میشوند که در سنت رسول خدا و احکامی که اختلافی در آنها نیست یافت نمیشود. میگه گاهی وقتی یه مسئله پیش میاد که تو سنت پیامبر نیست و در قرآن هم نیست تفصیلش، اونجا باید چی کار کرد؟ خداوند با وجود علمش به آن امتحان راضی نشد که چنین چیزی در زمین پیدا شود که حکمش معلوم نباشه چیه، و پاسخی در فرمانش برای آن و کارگشایندهی برای گرفتاران با آن نباشد. آنگاه الیاس عرض کرد ای پسر رسول خدا، در اینجا شما چیره می شوید، تو بحث اینجا دیگه شما گواهی می دهم که خداوند گرامی می دانست در زمین چه مصیبتی بر آفریدگان می رسد یا از مسائل دینی و غیر آن چه برایشان پیش آمد می کند، پس قرآن را راهنما قرار داد. حضرت صادق فرماید آنگاه آن مرد گفت ای پسر رسول خدا، آیا می دانی قرآن راهنمای چه چیز است؟ حضرت باقر فرمود بله، همه حدود در آن است و تفسیرشان نزد حکم امام معصوم است. نزد حکم است یعنی امام معصوم. و او گفت خدا راضی نشد که به بنده ای در دینش یا در جان و مالش مصیبتی برسد و در زمینش داوری از قرآنش درباره آن مصیبت نباشد، حکمی نباشه، آقا من چنین چیزی برام پیش آمده هیچ حکمی وجود نداشته باشه چیکار کنم. آنگاه ادامه داد بله، در این باب شما به وسیله دلیل چیره می شوید، مگر اینکه مخالف شما به خدا دروغ بسته بگوید که خداوند حجتی ندارد، خداوند در روی زمین حجتی نداره. اما از تفسیر این آیه کدوم آیه؟ لکیلا تأسف علا مافاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تا بر آنچه از دست دادید افسوس نخورید و به آنچه به شما داده شادمان نشوید. این آیه رو که خواست تفسیر کنه که چیه این آیه، خب ظاهرش عمومیتش مشخصه، میگه چیزی از دستتون رفت ناراحت نشید، چیزی هم به دست آورید خیلی فرحناک نشید، اما ایشون میگه که لکیلا تأسوا علی ما فاتکم، اندوهگین نشید با آنچه از شما فوت میشود، اختصاص که به علی علیه السلام اختصاص دارد که خلافت از دستش گرفته شد، که به امیرالمومنین میگه اندوهگین مباش چون حکمتی درش هست. بعد و به آنچه به شما داده شده شادمان نباشید، برایم بفرمایید. فرمود درباره ابو فلان و یاران اوست، یکی مقدم است و دیگری مؤخره. گفت به اونا گفت شما هم شادمان نباشید به اونچه به دست آوردید، خلافت را اگه غصب کردید و به دست، خیلی شادی نکنید. حالا عرض کردم این تفسیر چیه، مصداقی بهش میگیم. ما یه تفسیر عام داریم تو قرآن که کلیه به همه میگه ناراحت نشید چه از دست میدید، خوشحال نشید. یه موقع تفسیر مصداقیه، میگه مصداقش اینجا امیرالمومنینه، گفت ناراحت نشو اگه خلافتتو گرفتن، به اونا میگه خیلی خوشحال نشید که گرفتید چون پوستتونو میکنیم. تا بران چه از دست دادید افسوس نخورید، از چیزهاییست که به علی اختصاص دارد و به آن چه به شما داد شادمان نشوید فتنه و آزمایشیست که پس از رسول خدا بر شما روی نموده است. یعنی این اختلافی در امت پیش آمد و این قصب خلافتی که شد، حالا این آیه رو بخواییم باز کنیم، اصلا قبلش هم مطالبی هست، همین آیه لکیلا تأسوا علی ما فاتکم، منتها وقت گذشته الان دیگه بعد گفتم حدیث رو تموم کنیم این حدیث رو. پس آن مرد یعنی الیاس گفت گواهی میدهم که شما صاحبان حکمی هستید که اختلافی در آن نیست، شما اون علم حقیقی رو دارید. سپس برخاست و رفت و من او را ندیدم. این حدیث عرض کردیم استدلالاتی درش هست که استدلالاتش خیلی خوبه، اما یه باگهایی داره، یک اشکالاتی داره که نسبت دادنش به داستانی که درست کرده خیلی جور در نمیاد. حالا اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علما، اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وهي
يا ابن الحسن يا ابن الحسن. ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا أيها العزيز مسنا وأحلنا الزور وجئنا ببزاعة مزجور فأوف لنا الكار وتصدق علينا إن الله يجزي متصدقي يا ابن الحسن 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 تا کی به انتظار نشینم براه تو تا کی به انتظار نشینم براه تو ای من فدای نقطه خالص یا تو یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن
بگو
يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن فدای غربت داغا جا فدای تنهایی و مظلومیت دربار دستاتو بیار بالا به نیت فرج مولا پنج بار آیم من یجیب و تلاوت کن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب و مضطر اذا دعا یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء اما یجیب مضطر اذا دعا یکشف السوء اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج محمد و آل محمد والعام من عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تجلیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار پدر و مادر ما ببخش و بیامرز در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه بفرما، حاجات شرعی جمع برآورد به خیر بفرما، آنچه خیر است بر ما نازل بفرما، آنچه شر است از ما دور بگردان، جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات برآورد شدن حاجات اجماع.
عزیزان توجه کنن، فردا شب به مناسبت میلاد رسول الله و امام جعفر صادق برنامه هست. بعد یه خواهشی هم دارم، این خانوما آقایون ماشین تو این کوچه پارک نکنن. چند دفعه به ما بگیم؟ صلوات خط کن.